سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع ایمان درمانی فصل دوم جلسه پنجم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب ما متن رو از مرحوم علامه طباطبایی میخوندیم با هم، ذیل آیه شریفه 97 سوره مبارکه نحل. نکات بسیار زیبا و ارزنده‌ای رو فرمودند. به این بخش از کلمات مرحوم علامه طباطبایی میرسیم. فرمودن که ایمان باعث میشه که انسان یک علم و قدرت جدیدی پیدا میکنه، یک مرتبه جدیدی از حیات میرسه. مراتب حیات به مراتب علم و قدرت برمیگرد. این هم که میگیم شهدا زنده اند، یعنی علم و قدرتی دارن که اموات در عالم برزخ ندارند. اموات تو عالم برزخ یه سری چیزها رو میفهمن، همونجور که ما الان اینجا که زندگی میکنیم یه سری چیزها رو میفهمیم. دلار رو میفهمیم، بنزین رو میفهمیم، گازوئیل رو میفهمیم، گرونی میفهمیم، بانک میفهمیم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اون باطن ماجره ها رو خیلی وقتا آدم سر در نمیاره، اون یه کس دیگریست که به وقایع نگاه میکنه یه چیز دیگه میفهمه، از اتفاقات یه باطن دیگه میبینه، حوادث براش یه معنای دیگه داره. حضرت امام رضوان الله علیه میفرمود شهادت مصطفی، حاج آقا مصطفی خمینی، از الطاف خفیه الهی بود. او یه چیز دیگه میفهمید از ماجرای شهادت حاج آقا مصطفی خمینی. این میشه یه فهم دیگه، یه علم دیگه، یه درک دیگه. او وقایع رو این شکلی نمیفهمه، مسائل رو اینجوری نمیبینه. این میشه حیات. تو عالم برزخ شهدا ماجرا رو یه جور دیگه میفهمن، سر و ته وقایع رو میفهمن. مثل اینکه یه کسی یه فیلمی رو بشینه 5 دقیقه وسطش نگاه کنه و یه کسی از اول تا آخرش رو خبر داره، یه کسی از پیش تولید تا اکران تو متن ماجرا بوده، اصلا خودش نویسنده است. چقدر اینا فرق میکنه؟ اینا مراتب علم دیگه، درسته؟ مثال دیگه که میزنم، مثال قشنگی هم هست، میگه مورچه اگه رد بشه از جایی ببینه که یکی داره به خودکاری مینویسه، اون مورچه چی میبینه؟ یه خودکاری میبینه و یه جوهری میبینه داره میاد رو کاغذ. یه همینقدر میفهمه، جوهر رو کاغذ میفهمه. یکم عقل و شعورش بیشتر باشه خودکار رو اینا هم میفهمه، یه خودکاری یه دستی داره تکون میخوره. عقل و شعورش بیشتر باشه یه دستی هم میفهمه، یه ارادهی پشت دستی. عقل و شعورش بیشتر باشه میگه کلمات، خود کلمات رو میخونه، این حروف رو میخونه، میفهمه دیگه. حالا مراتب بالاترش دیگه واردش نشم که برو، اگه فهمش بیشتر باشه اصلا دیگه نه دستی میبینه و نه کاغذی میبینه و نه قلمی میبینه. میبینه یه کسی میخواد یه علمی رو منتقل بکنه، علم میبینه، عالم میبینه، درست شد؟ باز دیگه مراتب هم جور بالاتر که دیگه کار نداره، میره دیگه شکم به کفریات و شرک و اینا میکشه آخرش. این مراتب علمه. بعضیا همین در و دیوار و دعوا و جنگ و توپ و تانک و مسلسل و خمپاره و کشت و کشتار و اینا میفهمن، اینا رو میفهمن. این پایین ترین مرتبه حیات. حیات حیوانی همینه. اونایی که در سطح حیوانی زندگی میکنن همینجوری حیوانات فقط علف میفهمن، آب میفهمن. اینجا آب میاد، بریم آب بخوریم، اون قصابه در بریم که وقتی ما رو نکشه، اونجا علف داره، علفش هم سرسبزه. این میشه زندگی حیوان. این میشه علم و درک و فهم حیوان. مؤمن چی؟ مؤمن چیزای دیگه میفهمه. مؤمن دیگه از این آب مؤمن حیات میگیره، حیاتش درجه بالاتریه. آبو که میبینه نمیگه که چطور بخورم، چطور تو شنا کنم، میگه چطور اینو به تشنه برسونم. خدا حفظ کنه. آیت الله حسن زاده آملی میفهمود در راه که میامدم به مازندران به این رودخانه حراز نگاه میکردم، با رودخانه حراز گفتگو کردم، گفتم ای رود کجا میروی، از کجا آمده یا به کجا میروی؟ گفت از سر قله آمده ام، به دشت میروم، زمین های تشنه را سیراب کنم. اون استاد دیگه میگفت که این دیگه حالا آیه حسن زاده متوسط شو گفتن و اینا بالاترش من میگفتن که از سر کوه آمده ام و به دریا میپیوندم، آمده ام به دریا میپیوندم. اون یکی هم که نگاه میکنم که آخ جون آب بپر توش، این هم مفهوم آب برای یه عد. پس مراتب فرق میکنه. لذا قبلا هم چند باری چند جایی اشاره کردیم یه مفهوم رو بعضی تو خواب متفاوت میبینن. خواب حضرت یوسف رو با خواب اون دوتا زندانی با خواب اون پادشاه مقایسه کنین. این ستا رو حضرت یوسف این که به مکنت میرسه، به حکومت میرسه، خواب چی میبینه؟ چون آسمانیه خواب ماه و خورشید و ستاره میبینه. ماه و خورشید دارن برای سجده میکنن، نه اینکه تو خواب پای خورشید ببینه، میبینه خورشید داره برای سجده میکنه، خورشید داره سجده میکنه. اون پادشاه کافر چی میبینه؟ میخواد قحطی رو ببینه، میبینه هفت گاو لاغر، چون خودش در حد علف و ملف و اینا زندگی میکنه، هفت گاو لاغر دارن هفت گاو چاقو میخورن. اتمالا رئیس جمهور خاصی میخواد بیاد بندش تعبیر خوابش بیه که دیدم هفت آخره لاغر دارن هفت آخره چاقو میخورن، گوه هفت سالی که یاران دیدن از بالقوه در میارن. این تعبیرش این میشه. این خواب چی میبینه؟ خواب گاو و گوسفند و حیوانات و اینا میبینه. اون خواب چی میبینه؟ ماه و ستاره و اینا میبینه. بعد فرمایی تفاوت ها رو اومال یه عالم دیگه، یه چیز دیگه میبینه. یه مفهوم و این دو نفر که میخوام ببینن دو تا چیزه، اونم جفت ماجره اعدام و حیاتشون، و اونی که خواب دیده بود زنده میمونه خواب چی دیده بود؟ داره برای پادشاه همجور عرق میگیره، عصر و خمر رو داره فشار میده اینو عرق درست میکنه. این زنده موندن این شکلی خواب دیده. اون یکی هم اعدام شدن و مردن چه خواب دیده؟ رو کلش این پرندان چستن دارن نوم میخورن. خب اون اگه مؤمن و آدم صالح بود خواب میدید که از دنیا رفته وارد بهشت شده، وارد ملکوت شده، انبیا به استقبالش اومدن، حورالعین اومده، ملائکه اومدن، مؤمن اینجوری میفهمه که کارش داره تموم میشه. درست شد؟ ولی کافر چی؟ چون در حد تن فقط زندگی میکنه خواب چی میبینه؟ که دوتا اومدن دارن تپ 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 کله من میزنن نوم میخورن. این تفاوت علم و حیات و مراتبه. خب این تفاوت تو عالم برزخ هم داریم. شهدا وقتی نگاه میکنن به دنیا دیگه وقایع رو این شکلی نمیبینن، میرن تو کنه ماجرا، عمق ماجرا، از صدر تا ذیل وقایع رو میفهمن از کجا نشأت گرفته آخرش چی میشه. این میشه شهید، این میشه حیات شهید، مراتب حیات به مراتب علم و قدرت. خب اولین درجه شو بگم، امشب کمی بحثای خاص‌تری با هم داشته باشیم، ایام فاطمیه هم هست و این داغ جانگداز هم به ما وارد شده، انشالله نکاتی عرض بکنم در موردش. میفرمایند که این علم و این قدرت جدید و تازه مؤمن را آماده میسازند تا اشیا را بر آنچه که هستند ببینند. مهمترین کارکرد ایمان چیه؟ ایمان درمان بزرگترین درد ماست. اون چه دردیه؟ درد توهم، درد خیال بافی. هیچ دردی از این بدتر نیست. یه وقتی تو جمع تعدادی از نخبگان میگفتم توی مازندران، میگفتم که واقعا البته اونجا واسهشون مفصل زمینه سازی کردن. حالا نتیجه بحثو به شما میگم. گفتم خداوکیلی هیچ دردی بالاتر از توهم ما نداریم. اینکه شما یه مدتی با یه چیزی زندگی بکنی بعد مدت بفهمی که این اصلا دروغ بود. این درده از همه دردها بدتره. اگه کسی به شما کتک بزنه، فوش بده، توهین بکنه، انقدی درد نداره که شما با یه کسی مثلا 20 سال رفیق باشه بعد 20 سال بفهمی جاسوس بوده. درسته؟ این دردش خیلی بیشتره دیگه. آنچه که تو فکر میکردی نبوده، یه چیز دیگه فکر میکردی، واقعیت رو نمیدونستی، یه جور دیگه داشته بهت نمایش میداده. این بدترین دردیه که آدم بعد از مرگ تجربه میکنه، بزرگترین درد کافره. یهو وارد یه عالمی میشه میبینه کلن یه چیز دیگه فکر میکردیم، یه چیز دیگه بود، عالم یه چیز دیگه است، ما چی فکر میکردیم؟ یه ام ان الکافرون الا فی غرور. خیلی آیه زیباست. کافرون غرور یعنی چی؟ فریب. کافر یه عمر تو فریب زندگی کرد، تو توهم، تو خیال، هیچ دردی از این بدن، تو سراب دیگه. الان بعضی لطیفه ها رو اونجا به اون رفقا میگفتیم برای تلطیف بحث، که میگفتش که اون مورچه رو دیده بودن که افسرده شده و میخواد خودکشی بکنه و اینا، بهش گفته بودن چی شده؟ گفتش که ما 7 سال عاشق این مورچه دختر همسایه بودیم و بعد 7 سال رفتیم خواستگاری تازه فهمیدیم توفاله چایی بودی. بعد 7 سال توفاله چایی بود. ماره هم عاشق شده بعد هم فهمیدیم که لنگ. این حکایت زندگی خیلی هست، خیلی هست. یه اون فکر میکرده که بانک روزی میده و بازوی من نون در میاره و اعتبارم برام اسمی در آورده و پارتیه که ازش چیز در میاد و از قبل بابایه چیزی میخوریم. روایت فرمود گاهی خدا، خیلی این روایت ها زیباست، چقدر این روایت ها قشنگ. فرمود گاهی خدا به آدم احمق روزی زیاد میده تا زرنگا بفهمن پول در آوردن به زرنگی نیست. این طرف تپه، یعنی 200,000 تومان تو جیبش بذاره تا سر کوچه بره به لطایف الهیه میشه تو جیبش در آورد. بعد میلیارد در بالا شهر کجا مثلا میبینید 10 دستگاه آپارتمان داره و نمیدونه پولاشو چجوری خرج کنه و از یه جاهای همجوری براش میباره، از این ور ارث میرسه، از اون ور نمیدونم زمینش میفته تو کجا، یک ازش میخرن به 100 برابر قیمت. خدا اینا میده. بعضی دیدی من دیدم آدم زرنگ تیز همیشه 8 گرانو. چه عجیبی ها، آدم ساده. یه وقت تهران، من خاطراتی دارم بخوام اینا رو بنویسم کتاب میشه، خاطرات اسنپیه کتاب میشه، خاطرات اسنپیه. حالا اسم رو تو بردیم تبلیغاتش هم شد اشکال نداره. تهران صرف نداره آدم با ماشین میخواد جایی بره و واقعا اعصاب خردکن رانندگی. و مثلا ما سخنرانیامون، یه عزیزی تهران چند هفته پیش اومده بود دانشگاه ما کار داشت، گفت من ساعت 4 راه افتادم که به سخنرانی، ساعت 6 شما برسم، 4 راه افتادم 4 ربع رسیدم. چه اینجا اینجوریه؟ میگه ما تهران 4 راه میافتیم 7 میرسیم. چه اینجوری من 1 ربع تو راه افتادم؟ راست میگم بنده خدا. ما مثلا تهران سخنرانی داشتیم 3 راه میافتادیم که 7:30 برسیم بتونیم سخنرانی کنیم. از 3 بعد از ظهر 3 ساعت فقط جلوی تونل رسالت تو ترافیک بودیم و مثلا ماشینا هر پارک بودن و بعد من چون عرض کنم که این ترافیک های تهران چون عجیب غریبه با اسنپ ما رفت آمد میکنیم تهران که میریم بیشتر. یه مسیر رو رفت و برگشتش خیلی برام عبرت آموز بود، خیلی تعجب کردم، یعنی خدا چقدر حرف میزنه با آدم صبح تا شب. مسیر رفتش داشتم میرفتم، یه بنده خدایی بود و گفتش که من نمیدونم پاساژ داشتم کجای تهران. بعد این مال داداشرم بالا کشیده بود و دنبال این بود که چیکار بکنه که این حق یتیمای داداشرم بخوره و دنبال راهکار میگشت که من کمکش بکنم. بعد 8 گرانو و از افتضاح، آدم زرنگ، چرچیل، تک و از افتضاح. بعد گفت تو من اینجور نگاه نکن، من شاسی بلندم و با کراهت سوار میشدم، الان اومدم جدا مسافر کشی میکنم، از من اینجوری نبین. این مسیر رفت بود، نالید. مسیر برگشت یه عزیز بزرگواری بود، پرسیدم شما شغلتون چیه؟ گفت بنده پاکبان شهرداری هستم. بعد گفت با حقوق پاکبانی برای پسرم خونه خریدم، برای خودم خونه خریدم، از خدا راضیم، از زندگی راضیم، انقدر درآمد دارم، من مثلا 800 تومن درآمد دارم، تونستم خونه برای خودم بخرم، برای بچه‌م بخرم، اون یکی رو زن بدم، اون شوهر بدم، اون جایزه بدم، چیکار کنم؟ تو خدایا این چی داری میگی؟ اون رفت چی بود؟ این برگشت چیه؟ اون چی میگفت؟ این چی میگه؟ اون پاساژ داشته مثلا شهر قدر بعد اینجا اومده فقط هم میناله دنبال اینه که باز یه دوزی جدید بکنه، بازم چیزی ازش در نمیاد. این صاف و ساده داره زندگی میکنه، در و دیوار داره واسش میباره، موده چه چگی شکر بکنه؟ نه خداست دیگه. بعد بزرگترین درد چیه؟ درد توهم. بعدن میفهمه که آه خودش کاری نبوده، اینا هم کاری نبودن، همش تو توهمات بوده. به کسی میگفتم خیلی این مثال رکیکیه ها، ولی خیلی مطلب خوب میرسونه. شما تصور کنید مثلا یه کسی با یه کسی رفیق شیشه صمیمیه، به قول امروزی ها رفیق جینگ باشن، همه سر و سر و زندگی و همه مسائلش در اختیار او، بعد بفهمه این با ناموس او رو هم ریخته بود و برنامه ها داشته، بعد 10 سال بفهمه چه سی بهش دست میده. این چه دردی از این درد تو جهنم، درد عقلی، درد این نیست که مثلا درد حسی نیست میان فشار میدن این دردش میاد، نه، حسرت عقلی ادراکی، عذاب جهنم ادراکی، از سر ادراک، از سر درک. چه درکی، چه دردی از این بدتر؟ این دردی که میفهم آقا یه عمر تو توهم بودم. ایمان بزرگترین درمانی که داره برای آدم چیه؟ از توهم درت میاره، از خیالات درت میاره. این حالا دیگه من بحث سیاسی نمیخوام بکنم، امروز اومدن اعلام کردن که ما دیگه هم یه ذره هم که چیز بودیم و دیگه تمومش کردیم توی یه معاهده بین المللی که داشتیم و اینا. 6 سال مملکت رو سرکار گذاشتیم و امنیت به باد رفت و اقتصاد به باد فنا رفت و اینا، آخرش هم برگشت هم اون نقطه اول دوباره از صفر باید شروع کنیم بعد از میلیاردها دلار خسارت. از منفی از زیر صفر باید شروع کنیم با این وضع نداری و دوره بیاییم بزنیم هرچی داشتیم. چرخ سانتریفیوژ که نمیچرخه، اقتصادم که کلن دیگه چرخ براش نمونده. این درده، این توهم، کسی که با توهم زندگی میکنه، اینا سرطان، اینا مرض اصلی، اینا خودشم اگه بفهمه که نمیفهمه، اگه بفهمه خودشم درد رو احساس کنه، اینا نمیفهمه، بعد که میرن میفهمن چه مصیبت و دردیه براش. بزرگترین درد توهمه. بزرگترین لطفی که خدا در حق کسی میکنه چیه؟ واقعیت رو بهش نشون میده، حقیقت رو بهش نشون میده، میفهمه این نیست. علامه طباطبایی میفهمن اولین اثر ایمان که خدا عنایت میکنه اینه که حق و حق میبینه، اشیاء و عالم رو همونی که هست میبینه. یه دعایی داریم، یکی از بزرگان رو بنده سفارش میکرد، پرسیدم آقا عتبات داریم مشرفش، خیلی برام جالب بود. معمولا عتبات میگن آقا مثلا کربلا چیکار کنیم، نجف چیکار کنیم. یکی بزرگان بنده فرمود که اینی که میگم رو تو حرم کاظمین انجام بده. معمولا کسی دستور برای کاظمین نمیده. که یه دعایی داره بعد از زیارت امام جواد علیه السلام، آخرای این دعا اینه: اللهم ارن الحق حقا فاتبعه و ارن الباطل باطلا فاجتنبه ولا تجعلهما علی متشابها. اگه تعابیر رو اشتباه نگفته باشه، خدا حق اونی که هست به من نشون بده، باطل هم اونجوری که هست نشون بده، اینا غرقاتی نکنم، بفهمم تو زندگی من چیکار کنم. این استاد بزرگوار من فهمم که این اصل دعا اینه، اینو یادت نره. ما کربلا و نجف خدا خدا میکنیم برسیم کاظم، این دعا رو بخونیم اونجا. خیلی دعای مهمی، حق اونجوری که هست. حالا وقتا دیگه هم میشه خون، حالا مخصوص زیارت که نیست. یکی از ادعیه‌ای که پیغمبر اکرم زیاد میخوندن این بود: الهی ارن الاشیاء کماهی، عالم اونجوری که هست به من نشون بده، من چرا توهم نشم، دوست و دشمن ندونم، دشمن رو دوست ندونم، نفع و ضرر ندونم، ضرر و نفع ندونم، قاطی نکنم مسئله با هم، به قول جوونا ماستا و قیمار رو هم نریزم، قاطی قرار قاطی نکنم، بفهمم کی چی کار است، کی چیه، یه نگاه بکنم تشخیص بدم این به درد نمیخوره. مرحوم آیت الله صدوقی رضوان الله علیه، ایشونو برده بودن فرانسه، خیلی شخصیت عجیبی بود، من خیلی عاشق ایشونم، خیلی خوشم میاد از شهید صدوقی، اصلا یه جوریه شهید صدوقی، بروش مطالعه کنی، کتاب خوبی تازگی نوشتن که من کتاب وقتی گرفتم دیگه ولش نکردم تا آخر خوندم، رهبر دارالعباده، کتاب مختصری است، حالا اینجا هم باز اگه زحمت شو بکشم بیارن، ایشون برای مردم یزد رهبری کرده، شخصیت عجیب غریبی است، شخصیت عجیب غریبی است، اصلا منحصر به فرد واقعا شهید صدوقی. بعد میگه که ایشون رو می‌خواستن ببرن دیدار امام، کلی ماجرا درست کردن که ایشون رو با این لطائف الهیلی مثلا بلیت لندن گرفتن که بگن مثلا ما داریم می‌بریم لندن برای درمان و از اونجا ببرنش پاریس، کلی ماجرا درست کردن که لو نره، میگه ایشون اومده بود آدم نترس، هیچکی نمی‌ترسه، هیچ آدم حقو می‌بینه اینجور میشه دیگه. الان عزیزی پرسیدن گفتن آقا ظاهرا یه همچین مطلبی داریم که اگه آدم امر معروف نهی از منکر کنه این به روزیش آسیب نمیزنه، گفتن بله، امیرالمومنین در نهی عن البلاغه فرمود لا ینقصان من رزق، فرمود امر معروف نهی از منکر و جهاد اینا از رزقت کم نمیکنه، از اجلت کم نمیکنه، آدم وقتی که باید بمیره میمیره، فکر نکنی حرفو بزنی نونت اضافه میشه نونت کم نمیشه، اینا نیست، اتفاقا گناه میکنه نونش کم میشه، یه رای دیگه کم میشه، فکر نه تو دل شیر، تو دهن شیر رفتن هم از عمر آدم کم نمیکنه، این آدم که با واقعیت زندگی میکنه، این خاصیت ایمانه، چقدر ایمان آروم میکنه آدمو، آقا سر این سال که بمیرم میمیرم دیگه، تو کارم بکنم، کارتو بکن، از هیچی نترس، هر وقت وقتش بشه تموم میشه. میگه مرحوم شهید صدوقی رو آوردن و تو فرودگاه مهرآباد تو اون وضعیت رژیم پهلوی، تو اون قلقله، امام در پاریس، میخوان شهید صدوقی رو ببرن پاریس، بلیت لندن گرفتن به اسم درمان، بگه اون بابایی که داشت بلیت رو صادر میکرد به شهید صدوقی گفت خب حاج آقا به سلامتی کجا؟ ایشون با لهجه شیرین یزدی فهمون پاریس دیدار امام، لندن داره میره، بلیت لندنه، گفتن خب حاج آقا کجا چه خبره؟ ببینم پاریس، لندن مهمون است، میرم پاریس دیدار امام، اینا یخ کرده بودن، خب بفرمایید بفرمایید، سوار هواپیما کردم، بعد رفته بود اونجا بنی صدر رو برای اولین بار ایشون اونجا دیده بود، بنی صدر خیلی کس بود، مثلا خیلی ها گول میخوردن اول که نگاه میکردن، ایشون دو کلمه صحبت کرده اومده بود بیرون، گفته بود که به این بنی صدر دل نبندین، یه ماریه تو هستی، این دل نبند چی میشه، اینجوری میشه ایمان، خب ما همش باید خسارت بدیم تا یه سری چیزا رو بفهمیم، هی باید هزینه کنیم تا تجربه بشه، خیلی بده، مثل بابایی که میبینه بچه حالیش نمیشه حتما ببره کلش بخوره به سنگ، یه 50 میلیون که عجیب مبارک داد حالا میفهمن چی دارم میگم، آه وقتی میگن آدم میفهمه دیگه، تا کی آدم باید هزینه کنه تا یه سری مسائل رو بفهمه، بابت بعضی چیزا هم بهای سنگینی آدم میده تا خود خود بفهمه چی میگفتن از اول. ایمان آدم با واقعیت تطبیق میده، آدم واقعی میشه، واقعیت ها رو میبینه، با واقعیت زندگی میکنه. نکته رو داشته باشید، علامه خیلی قشنگ میگه، میفرماین که آدمی که مؤمن شد اشیا رو دو جور میبینه، یکی حق و باقی و دیگری باطل و فانی، همه عالم تقسیم این دو دسته میشه برای مؤمن، یا باقیه و حقه و واقعیه، یا فانیه، تخیلیه، توهمیه، خیاله، جدیش نگیر، ولش کن، همه عالم خلاصه میشه برای مؤمن. الان حرفی که بنده دارم میزنم عنوان میچسبونن به آدم، استاد فلانی، حجت الاسلام فلانی، آیت الله فلانی، بالاتر، مرجع تقلید، مرجع بزرگ شیعیان عالم، یگانه عصر، جمع کن بابا همه اینا رو، آزاده فرجت می فهمون چقدر اینا خوب بودن، چقدر اینا گل بودن، چقدر اینا نازنین بودن، میفهمد اومدم تو خونه دیدم یه روزنامه یه کلمات پدر ما رو تو شاپ کرده، هی نوشته مثلا آیت الله العظما این مرجع بزرگوار اینا. بعد اول دقت کردم پاره پوره است، گفتم این بچه ها لابد اومدن با قیچی افتادن به جون این روزنامه اینو پاره پوره کردن. بعد دقت کردم نه این حساب شده پاره پوره شده، هرچی آیت الله العظما داره در اومده بهجتاش مونده، مرجع تقلید فلان اینا در هرچی عناوین و القاب و اینا بوده کنده. فهم نمی کار آجام هست، خدا آقا نشست اینا تک تک در آورده. میگم میخواستیم سنگ قبر بزنیم برای بهجت، نشستیم مدت ها فکر کردیم چه عناوین قلم به سلم بی بزنیم، یه دور شرح حال زندگی نامه این مرجع فلان این عارف فلان، و هرچی میزدیم خراب میشد سنگ میپکید. العب نوشتیم سری گرفت اومد نشست رو قبر، از روح این بزرگ داشت کار میکرد. از قاسم سلیمانی رضوان الله علیه فهمون رو قبر من عنوان منوان نویسیم، فقط سرباز. داد میزنم مالک اشتر علی، میفهمون که اگه من شما گفتید مالک اشتر علی باورم اومد سقوط میکنم، باورم نیومد خدا عزت میده. دیدید عزت رو دیگه. 5 میلیون نفر در تهران امروز بعدن تشییع جنازه قاسم سلیمانی. من میفهمم تهران 5 میلیون یعنی چی. انتخابات دو قطبی وقتی میشه 3 میلیون نفر میان رأی میدن، یعنی دیگه تای مشارکت مردمی تهران 3 میلیونه که 3 میلیون هم به اون طرف رأی میدن. 5 میلیون اومدن کف خیابون، 7 ساعت طول کشیده این تشییع جنازه. اینجا هم تو دیروز گفتن 2 میلیون در مشهد، مشهد 3.5 میلیونی تا حرم که تشریف آورد از 2 ظهر که مراسم شروع شد 9 شب رسید حرم، 7 ساعت تا 9.5 طول کشید، 7 ساعت مردم زیر باران تو اون سرما عزت خدا میده. اون رفته دنبال امر باقی، این شعر و ورا و القاب و این اسما و جنرال رو میبندن و گنده میکنن و فوت میکنن و به قول مولوی میگه هر وقت دیدی فوت میکنن. مولوی هم آدمی ها چیزایی میفهمه، میگه من تجربه کردم این قصابا گوسفند رو فوت میکنن بادش میکنن که پوسته خوب کنده بشه. دیدی؟ که من تجربه کردم هر کی بادت میکنه خواهد پوسته تو سر وقت بکنه. خیلی جدی نگیر. مؤمنه دیگه، میترسه وقتی ازش تعریف میکنن، واقعیت رو میبینه. بعضی اصلا شل میکنن وقتی که تعریف میکنن. بازم بگو عزیزم چقدر من آروم میشم وقتی تو با من حرف میزنی. دیدی؟ چقدر تو خوبی به من، همیشه انرژی میدی به من، روحیه میدی. هرچی گند و کثافت دارم میگه این که یه ماله این ور میکشی یه ماله اون ور میکشی همش حل میشه. فرمود عدو که من اقراک صدیق و که من نهاک. اونی که هی تشرت میزنه این کار نکن کن نکن، اون آدم به دردت میخوره، اون رفیقته. اون که میگه این که خوبه اون که چیزی نیست، دشمنت نابودت میکنه. بنده خدا آدم مؤمن میفهمه. امیرالمومنین به مالک میفهمد هر کی تندتر باهات صحبت میکنه، بیشتر تشر میزنه، بیشتر نقد میکنه، به خود نزدیکترش کن، نه به دردت میخوره، میسازتت. این بادمجون دور قابچی ها و اینا که همش میبینیم دیگه تو عرصه سیاسی خودمون، ماشاءالله دیگه اصلا نیاز به تطبیق نداره. من میگم خود منتقل میشید، یکی اینور باد میزنه، یکی فوت میکنه، یکی چیکار میکنه، یکی دست میبوسه، همه چی هم که خوبه، همه چی آروم. از درک بدیهیات گاهی این طرف عاجزه، ابتداییاتو نمیفهمه. این ماجرا مؤمن شیرفهمه، مؤمن بو میکنه تا ته خط میره. اینا خاصیت مؤمن یه درک دیگه ای داره، یه عقل دیگه ای داره، یه شعور دیگه ای داره. امام دامن شهید رجایی میفهمه که او عقلش از علمش بیشتره. شهید رجایی اینطور، شهید رجایی عاقل بود، میفهمود من میدانم در جهنم جایگاهی است. اون موقع جمعیت ایران چقدر بود؟ 23 میلیون، ها 35 میلیون، 36 میلیون. شو فهمون یه جایگاه مخصوصی دارن در جهنم برای من که حساب 36 میلیون ازم میکشن. باری کلام این آدم عاقل، آفرین به آدم فهمیده. چرا یه ده نمیفهمه؟ چرا یه ده سر در نمیارن؟ نمیفهمه قیامت چه خبره. آیت الله مشکینی ببینید چه هم مسخر است برای ماها بعضی وقتا، برای امثال من اینا افراطی تون رو دین و خشن نشون میده. نمیفهمه دیگه چیکار که با آدم میگه نمیفهمه چیکار که. و آیت‌الله مشکینی تو قم در صحرا میفرمون طلبه ها من شما را نمیدانم، بنده که از ترس قیامت شبها خواب ندارم. شما را نمیدانم، بنده که از ترس قیامت شبها خواب ندارم. امیرالمومنین که شبها قش میکرد، این که واقعیت رو میدونست با حقیقت زندگی که علیان مع الحق و الحق مع علی، او چی میفهمیم؟ چون من اینجور نیستم، من تو توهمم دیگه، آه خوبه همه چی، اصلا از حساب و کتاب و اینا، این که همه جزئیات کلمه به کلمه، حرف به حرف، خط به خط، قدم به قدم حساب داره. آدم وقتی راحت نشست و آهی چی نمیشه و همه چی اوکی یا همه چی خوب میشه، این همچه وزن مملکت و این هم وزن ما، همه چی اوکی و نه ایشاله اینجور که نمیشه. به درم گفتن بابا آمریکا از برجام میزنه بیرون، گفت من شهر هرته میخواد بزنه، کی میخواد عمل کنه؟ بعد یادم با موشک هم میزنه سردارتو میکشه اگه بفهمه، اگه بفهمه. ایمان فهم به آدم میده، قدرت میده، درک میده. بذاریم برگشت براتون بخونم. وقتی مؤمن این دو رو از هم متمایز دید، از صمیم قلبش از باطل فانی حواسا پرت نشه که همان زندگی مادی دنیا و نقش و نگارهای فریبنده و فتانش میباشد، اعراض نموده به عزت خدا اعتزاز میجوید. وقتی عزتش از خدا شد، دیگر شیطان با وسوسه هایش و نفس اماره با هوا و هوس هایش و دنیا با فریبندگی هایش نمیتواند او را ذلیل و خوار کند. دیگه گول نمیخوره، گول شیطان رو نمیخوره، گول نفس رو نمیخوره، حواسش هم، حواسش هم، زیرا با چشم بصیرتی که یافته است بطلان متاع دنیا و فنای نعمتهای آن را میبینند. چنین کسانی دلهایشان متعلق و مربوط به پروردگار حقیقیشان است، همون پروردگاری که با کلمات خود هر حقی را احقاق میکند. جز آن پروردگار را نمیخواهند و جز تقرب به او را دوست نمیدارند، جز از سخط و دوری او نمیهراسند، برای خیشتن حیات ظاهر و دائم سراغ دارند که جز رب غفور و ودود کسی اداره کن آن حیات نیست. در طول مسیر آن زندگی جز حسن و جمیل یا حسن و جمیل چیزی نمیبینند. حاج حسین سلیمانی دیگه چند ساعت قبل از شهادتش دست نویسش اومده بیرون، ستام امضا زده سه طرفش. خدایا تو میدانی من چقدر دوستدار ملاقات تو هستم. آقا اون عنوانی که تو داری، اسم و رسمی که تو داری، اعتباری که تو داری، تا هفت نسلت میتونه از قبل این بخورن، کجا میخوای بری؟ باش اینجا اشغالتو بکن. بنده اطلاعات موثق دارم که افرادی، شخصیت هایی داشتن حسابی کار میکردن که برای سال 1400 شون رئیس جمهور کنن، حسابی فعال بودن. تو الان باید باشی از این موقعیت استفاده کنی، دو سال قشنگ برای خود تبلیغات کنی، کار کنی، بعد بیا رئیس جمهور بشی، بیفتی توش، بعد تو استخر بمیری. چی میگه آج قاسم بهت؟ یه نگاه اینجوری میکنه، همون لبخنده بهت میزن و یه باش تو خوب چی به تیمه من چی باید بگه؟ تو چی میدونی؟ چی میفهم؟ اون وقت بعد آقا میفهمن که شهدا اومدن در آغوش کشیدن و اینا رو نمیخوان. رأی بیاریم و اکسان بخوره و بعد بگم مثلا این با 40 میلیون رأی خوردم تو ادارات. بعضی با همین صفا میکنه، نمیدین چه کیف حالی داره، عکس من تو اداره اون بالا میخوره. همین تک تک این اداره ها رو، از تک تک این ارباب رجوع ها رو حسابش از تو میکشن، تک تکشو. عملیات رفته تو سوریه، مجبور شدن به خاطر کار سری تشکیلاتی یه خونه ای رو بگیرن که از اونجا مدیریت کنه، بعد اومده نامه داده بعد عملیات به اون پیرمرد صاحب خونه، اینم شمارمه، اگه حلال کنی که حلال کردی، لطف کردی، اگه حلال نمی کنی، هر جور بگی من در خدمتتم. قاسم سلیمانی پایین شده میشه. یه آدم عاقل به این میگه، آدم فهمیده به این میگه. یک ذره باد تو کله این آدم نیست، یک ذره توهم نداره، یک ذره خودشو گم نکرد. هی عالم قاسم قاسم میکرد و تو دنیا اسمش میترکید و تو ایران هم که حلوا حلواش میکردن، هی اینا هرچی اون بیرد بالاتر هی پیش خوش میاد پایین تر. تو مجلس ختم پدرش اینو دیشب توی جلسه گفتم، خیلی درسه واقعا. خدا به اینا عزت و عظمت میده، میبینیم دیگه جلوی چشممونه دیگه. از شب جمعه که راهی بوده میخواسته زیارت بره رفته، تا امروز اون زیارته طول کشیده، بغداد بوده که کاظمه، بردن نجف، کربلا، بردن مشهد، تهران، رفته قم. به قوله کیم گفت زیارت دوره بردن حاجه خواستن. تک تک این اهل بیت انگار خواستن ازش تشکر کنه. به هر جام رفته یه تکونی داده. حرم ها بسته شد روی که لیست کرده بود آقا فقط همین دو روز بعد از شهادتش این اتفاقات افتاده. راه کربلا بسته بود، با خونش باز شد، تفرقه بین ایرانی و عراقی بود برطرف شد. اون سفیر آمریکا تو افغانستان در رفته. گفتم من دیگه امنیت ندارم، اینا دیگه به چی رحم نمیکنه. ریخته به هم آمریکا، ریخته به هم، پاشیده به هم، اینا اونو میزنن، اون به این فوش میده. یه خون یه آدم آقا 4 لیتر خون، یه 80 کیلو وزن چیکار میکنه تو عالم؟ آدمی که قرار بوده بمیره، حاج قاسم سلیمانی توی مسیر میرفت و نمیرفت، 13 دی 98 از دنیا رفته بود. این آدم عاقل با شعور نقدش کرد، گفت خدای مفتی نمیرم، دنیا رو یه تکون بده من برم. اینم نه آدم عاقل. امام حسین به حور فرمود برای چی راه منو بستی؟ گفت من مامورم، باید تو رو تحویل بدم. خیلی تعبیر عجیبیه، معمولا کمتر اینو گفته میشه توی مجالس و روزه ها. حضرت فرمودن تو عجلت نمیرسه به اینکه بخوای منو تحویل بدی، تو روز عاشورا مرگت میرسد، عجل تو برای روز عاشورا نوشته شده. با شعور بود، هر عاقل بود، نقدش کرد. چرا مفتی برم؟ این همه آدم 30000 نفر هم بر کشته شدن، چرا 10000 نفر، چرا 5000 نفر، 200 نفر، اینا 70 تا بودن دیگه، لااقل 200 تا که دیگه لااقل کشته شدن، فقط 80 تا رو از علی اکبر کشتن. اون 200 تا، اون 1000 تا، اون 5000 تا، اونا چی؟ اونا کوشن؟ کجا؟ کو؟ تو که عجل رسیده بود، تو توهمه، این فکر میکنه الان برمیداره. میگفت تو سرش میزد، بهش گفتن چه مرگته؟ گفت به من گفتن که برو کربلا تو این جنایت شریک شو، بیا 100 درهم مثلا بهت میدیم. 5 درهم دادم رفتم اسب خریدم، 5 درهم دادم رفتم شمشیر خریدم، رفتم تو کربلا مشارکت کردم، برگشتم 7 درهم بهم داد. پول خودم رو به من نگید، بدبخت. میگه شطور ابو عبدالله رو سر بریدن، زرپش کردن، 40 تیکه کردن. مرحوم سید ابن طاووس توی لحوف میگه، این بخش لحوف خیلی غریبه، معمولا کسی ایناشو نمیگه. بخش این فصل آخرش رو به من معمولا رفقا میگم از لحوف هیچ جاشو نخونو، فصل آخرش رو بخونین که عاقبت قاتلان ابو عبدالله چی شد، خیلی عجیبه. میگه طلا و جواهراتی که بردن تو خونه ها، هر زنی که این طلا و جواهرات به اسارت مال اسرا رو به غارت رفته رو هر کی انداخت، مریضی پوستی گرفت کنار انداخت، هیچ کی نتونست گردن بندازه. هر کی دست زده و به لباس های امام حسین و به این چیزایی که به غارت رفته، دستش یا شل شد یا مریض شد، مریض های مختلف که سید ابن طاووس نهم کن. میگه این شطور رو 40 تیکه کردن، تو هر دیگی که انداختن دیگ منفجر شد، هیچ کی نتونست به نیش بگیره یه لقمه. آدم بدبخت رو ببینید، جهنم بره یه دارنم تو دنیا گیرش نیاد. خب بدبخت رو میرفتی اون طرف ابدی میشدی، این نور ایمانه دیگه. این همه آدم میره سینه قبرستون هر روز، نمیره حرم برید بشینید کنار قبر شهید هاشم نجات، این روز چند نفر میان؟ فقط حرمه برید بشینید بزنید، این روز چند نفر میان؟ حاج قاسم سلیمانی میتونست مثل اینا باشه؟ نمیتونست. فرق حاج قاسم سلیمانی با بقیه چیه؟ میزنه به خط، باور داره به اینکه هیچ اتفاقی نمیفته. اون خاطره رو من وقتی اولین بار شنیدم واقعا تن من لرزید، یعنی الان تو راه میومدم بذاشتم تصورش میکردم، گفتم من تصور میکنم میترسم، چجوری آدم این ماجرا رو توش حضور داشته. میگه شبهایی که عملیات داشتیم توی لبنان تو زاهیه شنیدید لابد؟ از باب یادآوری میگم، من انشالله یاد این شهید که واسه رحمت میشه تو این جلسه نور بیاره برای ما. میگه تو زاهیه ما 3 نفر بودیم، من و عماد و سید، یه ساختمون فرماندهی داشتیم، همه خونه های دور این ساختمون رو زده بودن، این یه خونه مونده بود. ما به سید خیلی اصرار داشتیم از این خونه بریم، سید میگفت نه. آخر شب تصمیم گرفتیم که خونه رو خالی کنیم، ما همین 3 تا هم بودیم، هیچکی هم نبود، شب خلوت تاریک تو زاهیه. همینجورم این پهباد و چیچی های دشمن بالا سر ما میومد و میرفت. میگه ما خالی کردیم اونجا رو که زدن ساختمونو که هیچ، ما ستا اومدیم زیر درخت نشستیم. بعد میگه این پهباد اسرائیلی اومد بالا سرمون، اینم جور بود که حرارت بدن انسان رو از غیر انسان تشخیص میداد. و ما ستا نشستیم هیچی هم نداشتیم که بخواییم بزنیم. و عماد سریع دوید رفت یه ماشینی آورد و سریع سوار ماشین شد. تصویر رو وقتی آدم نگاه میکنه وحشت میکنه. میگه ما سوار ماشین شدیم و اینم رو ما زوم کرده بود بالا سر که میخواست کشف بکنه اگه ما یه جای خاصی رفتیم مثلا به حزب الله و اینا منتقل شدیم ملحق شدیم اونجا بزنه بهش برسیم که اینا کیان بس شناسایی هم بکنه که مثلا ما کجا میخوایم بریم کیا میخوایم ملحق شیم. یکم به اینا فرجه میده که شناسایی بکنه که ما یه جاهای تونلای زدیم از دست اینا در اومدیم که نمیتونم بگم هاش خواستم بفهم که این حس شما ببینید این چیه. آقا میزنه پودر میشه، خب پودر میشه، عجل اگه رسیده پودر میشه، اگه عجل نرسیده میمونه، اگه عجل رسیده اینجا پودر نشم یه جور دیگه پودر میشم. میگم یه مادری این چقدر قشنگه، ایمان درمون چقدر آرامش میاره، چقدر درمان میکنه آدم توهمات در میاره. گویا مادری در نجف آباد، نجف آباد میشه سهم شهیدو داشته تو شهرستانو در سیدی، مادری تو نجف آباد نظر و نیاز و سفره از صاحب الفضل و اینا که پسرش از جبهه سالم برگرده. این دو سالی که پسر سرباز بوده این مادر هم از این سفره به اون سفره، سفره عباس، رقیه، نمیدونم هر کی شما بگی این سفره پهن کرد. یه سربازی تموم شد، پسرش برمیگشت، اینا هم جشن و سورساد و بساط و اینا، همه فامیلو دعوت کرده بودن، پسر از تاکسی پیاده شد، یه موتوری میزنه، کلش میخوره لبه جدار، جلوی در خونه جابجا میمیره. و مادر تا چند سال تو سرش میذاره که کاش من اینقدر نذونی ازم که شهید میشد، اول افتخار میکرد. اینقدر خجالت که بچه هم از جبهه برگشت شده در خونه مرده. تو کار خود دخالت میکنی. چند سال پیش اون هواپیمایی که تایلند میرفت کجا میرفت گم شد، خبری ازش نشد، مالزی. خیلی جالب بود، خیلی خدا چیا به آدم نشون میده. میگفت تو این واقعه یه خانومی از پرواز جا مونده، از پرواز جا مونده. خب بعضی سوار هواپیما نمیشن چون فکر میکنن که اسرائیل تو هواپیما فقط اونجا خیلی مثلا حوزه تخصصی ایشونه، یعنی میاد اون اول میشه تو پرواز و میگه ای فلانی کجا مون، الان من تو پرواز داره میره، هی اسرائیل هم نگاه میکنه میگه ما رو سر کار گذاشت، من برم تا مالزی با این پرواز الکی برم، من اومدم اینو ببرم. از این توی توهماتن دیگه، فکر مثلا یعنی دور زده اسرائیلو، اینم دیگه مجبوره بشینه آب میوه میخوره اسرائیلو، خانوما میان و نون میدن و اینا نگاه میکنین فلان فلان شده قرار بود الان من جو برشام ببرمش. میگه این خانمه جا مونده بود از پرواز، همون ساعتی که هواپیما گم شده و این تو فلان خیابون تصادف بکنه میمیره. چند سال پیش منتشر شد. عجل همین و عجلشون با هم رسیده، اینا هم تا من با هم برم خواهی جا بمون بگم مثلا اسرائیل فرق میکنه. اومد به حضرت سلیمان گفتش که عجل من کی میرسه، ماجرا معروفه، مولوی هم نگاه میکنه چیز قشنگی هم هست. میگه حضرت سلیمان فرمود که مثلا ساعت هم نگاه کرد مثلا نیم ساعت دیگه، خب منو بفرست هند، از فلسطین هند. باد در اختیارش بود دیگه، یه دکمه‌ای داشته چی داشته زده، این باده اومده و سوا کرده برده و تا میرسه میاد یه آبی بخوره و اینا مینه حضرت اسرائیل. روایت ها میگه اسرائیل میخنده، میگه آقای اسرائیل چرا میخند؟ گفت تو الان فلسطین بودی، من یه لحظه به توجه کردم، یعنی بررسی کردم وقت گرفتن جون توه، میخواستم میام فلسطین جون تو بگیرم، خدا فهمون برو هند جونشو بگیر. گفتم خدا این فلسطینه، گفت کارت نباشه تو برو هند جون اینو بگیر، تا من اومدم تو رسیدی. داشتی در میرفته، داشتی میرفت بغل خود اسرائیل. توهمات دیگه. نه فهم کنم اصلا با این ماشین اینجوری با قطار وزیر دیدیم، میگم فقط با قطار ما سفر میریم چون امنیت نداره هواپیما. حالا این هم آدم میرن و میرسن و اینا دیگه، اینا استثناء، اینا خرق عادته، معجزه میکنن که هواپیما میشینه. بعدش هم الان تصادف های تو جاده های ما 10 برابر هواپیماست دیگه. الان ما روزی تقریبا حساب بکنیم تصادف های جاده ایمون شاید تقریبا منزه روزی 10 تا هواپیما داره سقوط میکنه کشته هامون. بعد با ماشین میره که وقتی مثلا تو پرواز این هست دیگه، حاج قاسم سلیمانی منحصر فرموش اینا رو نداشت. یکی از رفقاش و بچه مدافع هم گفتم حاج قاسم چه اینجوریه، خیلی عجیب غریبه، هیچ اصلا باک نداره انگار، از این ور به اون ور پا میشیم روسیه، نمیم بحرین، نمیم کجا، یمن، فلان. گوهاش قاسم یه آدم یه بار میمیره، هر وقت که نوشتن همونجا که نوشتن همونجا میمیره، بسه کار همون بکنم. ایمانه. بعد دیدید رهبر معظم انقلاب امروز دیدید دیگه نماز رو. این شخصیت های مختلف از آیت الله خوشبخت و که اوکی اوکی اینا رو دیدیم نمازشون رو. اینجور رهبر انقلاب با اون حال، با اون انقلاب درونی که واقعا این مصیبت رو در آدم تجدید کرد، یعنی انگار دو بار آدم از عزادار شد، یه بار با شنیدن خبر حاج قاسم، یه بارم با دیدن این نماز، که اینطور این رهبر پر صلابت و مقتدر کنار این جسد، این بدن پاره پاره شده اینجور به هم ریخته، این عظمت چیه؟ چه عظمتیه؟ آقازاده آیت الله حائری تازگی نقل کرده و دیدم گفته بود که پدرم هم گفتش که این چشم حاج قاسم سلیمانی یه دریاست، عظمتیست در این چشم نهفته است. واقعا هم همینطوره، شما چشم که نگاه میکنیم حال آدم رو عوض میکنه، این چهره، این چشم یه فهم دیگه ای داره، یه بصیرت دیگه ای داره، عالم رو جور دیگه میبینه. اینم برای شما بگم و مطلب خیلی بیشتر از این هاست و حرفمون میمونه، انشالله جلسات بعد بیشتر صحبت بکنیم. اگه کسی مؤمن شد، آقا چون در اختیار حق قرار میگیره، در اختیار واقعیت قرار میگیره، از توهم در میاد، عالم هم در اختیار او قرار میگیره. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. در مورد اینکه ایمان رو چه شکلی باید تقویت بکنیم میخواستم یه چیزایی بگم، ولی حالا به نظرم این روایت رو بخونم، اگه وقت شد یه اشاره میکنم، اگه وقت نشد انشاءالله جلسه بعدی که خدمتون بودیم در مورد راهکارهای تقویت ایمان با هم بیشتر صحبت میکنیم. اولا سوال زیاد پرسیده میشه آقا چیکار کنیم؟ صبر رو تقویت کنیم، اراده رو تقویت کنیم. راهش فقط اینه که ایمان رو باید قوی کنه. هر کمالی رو که آدم دنبالش میگره در اثر تقویت ایمان حاصل میشه. آدمی که مؤمن بشه ارادهش قوی میشه. زمین و زمان رو حاج قاسم ایستاده بودن از بیرون و تو رسمن اومدن میگفتن که موشک دوران بعدی دوران گفتمان هاست، دوران موشک ها اینا نیست، از جلو و پشت سر میزدن. این آدم با اراده تک و تنها با صلابت استاد، آخر همه فهمیدن حق با اون. اراده کجا میاد؟ از ایمان. صبر از کجا میاد؟ از ایمان. صلابت، شجاعت. همین ماجره شهید صدوقی رو دیگه وقتی عزیز گوه من خیلی دوست دارم شهید صدوقی بشن، چکار کنم؟ باش ایمانه، اصلا ایمانه. ایمان قوی میشه، آدم جور میشه، نه ترس میشه، دلهوره نداره، تشویش نداره، استراب نداره. ایمان وقتی اومد، آدم وقتی یه کار رو شروع میکنه، این خیلی جالبه ها، ببینید ایمان یکی از خواص عجیب غریبش اینه، مؤمن وقتی یه کار رو شروع میکنه اگه وسط راه متوقف بشه، از یه جایی که متوقف بشه بقیهشو خدا پیش میبره. یه چیز عجیب غریبیه در مورد ایمان. لذا این کاری که حاج قاسم سلیمانی شروع کرد و جونشو گذاشت، زحمتشو یه عمر کشید، شهید تهرانی مقدم که آرزوش این بود که اسرائیل از بین بره، حاج قاسم سلیمانی هم که آرزوش این بود که رو کره زمین کسی ظلم نکنه، شما قطع بدونید یه دونه حاج قاسم سلیمانی برای محقق شده این هدف کفایت میکنه. قطعاً خدا هدف او رو به اجابت خواهد رسان. مؤمن وقتی با اخلاص حرکتی رو شروع میکنه، وسط راه اگه زدن متوقفش کردن، بقیه راه خدا میبره. بذار روایتش براتون بخونم ببینید ایمان چه میکنه. خیلی روایت زیباست. دو سه تا روایت من حالا دو تاشو برای شما میخونم. خیلی زیباست. ابو ذر میگه که پیغمبر منو فرستاد در بهار، جلد 43 صفحه 29. روایت اول اینجاست، روایت دوم صفحه 46. میگه ابو ذر داشته باشی روایت رو حواسو پرت نشه. ابو ذر میفهمد که پیغمبر منو فرستادن برم دنبال علی علیه السلام. اومدم جلوی در خونه علی و صدا زدم. فلم یجبنی احدون. هیچکی جواب منو نداد. دیدم یه آسیا داره خودش بر خودش میچرخه. ولیس معها احد. هیچکی هم کنارش نیست. فنادیتهو. علی رو دوباره صدا زدم. علی اومد بیرون. شروع کردن با پیغمبر یه سری چیزا گفتن که لم افهم، من نمیفهمیدم اینا با هم چی میگن. گفتم عجبا من روحن فی بیت علی علیه السلام. اینا حرفاشونو که زدن تموم شد، منتظر بود که اینو برای پیغمبر بگه، داشتم با هم گفتگو میکردن، گفتگو پیغمبر امیرالمومنین که تموم شد، برگشتم گفتم یا رسول الله مشی عجیبی دیدم تو خونه علی، دیدم که این آسیا داره کار میکنه همینجوری، هیچ کیم پیارش نیست. ولیس معها احد. حضرت فرمودن ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا. اینی که دیدی به خاطر ایمان دخترم فاطمه زهرا بود. دختر من فاطمه، خدا او رو لبریز کرده، قلب و بدنش رو، جوارحش رو از ایمان و یقین. ان الله، ببینید مؤمن وقتی کارو شروع میکنه بقیش رو خدا میبره. یعنی ان الله علم از ضعفها، خدا میدونست فاطمه من ضعیفه، نحیفه، قدرت نداشت، میخواسته گندم خورد کنه، گندم آسیا کنه، قدرت نداشته. فعانها علا دهرها و کفاها، خدا کمکش کرد تا یه جای اونجایی که جونداش گذاش به بعدشو نمیتونست، خدا گرفت آردش کرد. اما علمت ان لله ملائکتا موکلین، نمیدونی خدا یه سری ملائکه داره، اینا مسئولیتشون اینه که برن کمک کنن به آل پیغمبر و محبین پیغمبر تو کارهایی که اینا شروع میکنن، وسطش میمونن، ادامش با ایناست. چه قشنگه. مؤمن اصلا بن‌بست نداره تو زندگی، اصلا معنا نداره برای مؤمن بن‌بست. نه اصلا نمیشه برای مؤمن تعریف نشده. نمیشه یعنی چی؟ قدم اول بردار. نمیشه یعنی میزنن میکشنه، نابودت میکنن. چه بهتر از به بعدش خدا انجام میده. یعنی چی شده؟ قاعده رو داشتید این فرمولو خیلی قشنگه. تو کارتو شروع کن. نمیشه یعنی چی؟ یعنی میکشنمون. چه بهتر. تا اینجا شما رفتیم. خدا وکیلی آج قاسم سلیمانی، طرف میگه آقا ما بعد چند دلار خرج میکنیم، چند میلیون خرج میکنیم تو مدارس محمد اکبر قاسم سلیمانی گرفتن بچهای دبیرستانی همه اکبر آمریکا میگن، همه کف خیابون بلند اکبر آمریکا میگن، همه این چقدر به هزینه میکنیم برای کار فرنگی این شکلی، چقدر به هزینه میکنیم ایران و عراق هم خوب بشه، امنیت به عراق برگرده، مردم عراق دوباره برگردن به روحیه سلحشوری و حماسی و حواسشون پرت نشه چه فتنه‌ای داره میشه، مردم خودمون حواسشون باشه ماجرا چیه، آمریکا تو منطقه زمین میگه. چقدر هزینه میکردیم حاج قاسم، چقدر بزن، چند ساعت بعد شبانه روز از این ور به اون ور میدوید تا اینجا جونشو داشت گذاش به بچه خدا داره انجام میده. اصلا این کاری هم لازمش بکنه، او تو بهش داره لذتشو میبره، اینجا جسد او رو دست مردم مونده، شهر به شهر میره یه تکونی میده میره شهر بعدی. حاج صادق آهنگر به من فرمود که بعد مراسم احواز بفهمون فلانی، من ندیدم همچین جمعیتی، من تو تشجیانزه امام همچین جمعیتی ندیده بودم. مراسم احواز تو مراسم امام هم ندیده بودم همچین جمعیتی. این چی بود؟ بعد 40 سال از این انقلاب گذشته با بنزین 3 تومانی و تو این بحران اقتصادی و که مردم زمینگیر شدن شرط اقتصادی، اینجور قشنگ فضا شده فضای جبهه و دهه 60 تو خیابونا میری احساس میکنی الان میخوان تو پایگاه بسیج اعزام کنن به جبهه، دانشگاهش یه جور، حوزه‌اش یه جور، اصلا فضای دیگه ای. الان من سر کلاس که میرم اینا اصلا این فضای جبهه است، اصلا فضا عوض شد. مملکت هفته پیش نیست، اما دوشنبه هفته پیش اینجا با هم صحبت میکنیم، الان اصلا فضای مملکت فضای دیگه است. چی جور میشه یه آدم یه 4 قطره خونش بیاد اینجور عوض میشه عالم؟ مؤمنه دیگه، انقدر داشته گذاشته بقیه‌شو خدا داره انجام میده. روایت دوم داشته باشین، خیلی قشنگ بگم و عرض روزمونم با هم داشته باشیم و دیگه انشالله بقیه بحثمون جلسه بعد. امام باقر علیه السلام نقل میکنه، میفرماید که بعث رسول الله سلمان الی منزل فاطمه لحاجته، پیغمبر سلمان رو فرستادن برای یه حاجتی، برای یه کاری، بره در خونه فاطمه، پیامی باید میرسونده، خبری باید میگرفته. قال سلمان میگه که من اومدم، فوقفت و بالباب وقفتون حتی سلمت و فسمعت و فاطمت تقرأ القرآن من جب و تدور الرحا من بر ما اندها انیس. سلمان میگه اومدم پشت در خونه فاطمه زهرا، دیدم فاطمه زهرا بیرونی خونه نشسته قرآن میخونه، اندرونی خونه آسیا داره خوش میچرخه، آسیا داره خوش میچرخه. میگه که دوباره برگشتم پیش پیغمبر، تعجب کرده بود دیگه حرف نزده بود، گفتم یا رسول الله رأیت امرا عظیما. آقا چیز عجیبی، حالا سلمان که خوش مرحله 10 ایمانه، خودش اسراری خبر داره، آقا چیز عجیبی دیدم. فقال هی یا سلمان تکلم به ما رأیت و سمع، بگو ببینم چی دیدی. گفت وقفت و باب ابنتی که یا رسول الله و سلم تو فسمعت و فاطمه تقرا القرآن من جف و رها تدور و منبر ما اندها انیس. رفتم در خونه فاطمه دیدم اینجوری شده، بیرونی داره فاطمه قرآن میخونه، اندرونی هم داره این آسیا میچرخه، هیچ کی هم که آسیا نیست. فتبسم رسول الله، پیغمبر لبخند زدن، فهمدن یا سلمان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا الى مشاشها. دختر من فاطمه خدا قلبش رو لبریز از ایمان و یقین کرده تا استخوناش رو این ایمان گرفته، همه این بدن همه این وجود شده ایمان. تفرقت لطاعت الله، خودشو برای طاعت خدا فارغ کرد، گفته خدا من یه کار اصلی دارم اونم بندگی و طاعت و عبادت، کارهای خونه رو اینقدر چه رسیدم انجام بدم، چقدر قشنگه واقعا، کارهای خونه رو اینقدر چه رسیدم انجام دادم، دیگه وقت نمازم و برم نماز. لاوی میگه خدمت امام حسن عسکری بودم، ببینید این قوقایی که تو عالمه ایناست، میگه خدمت امام حسن بخوام دوستانم هی تعریف کنم از این روایت، نفسم الان میگه هی تعریف کنم ولی وقت نداری، خیلی روایت زیبایی. خدمت امام حسن عسکری بودم، حضرت داشتن نامه می نوشتن، حضرت دیدن صدای اذان بلند شد، وسط نوشتن نامه قلمو گذاشتن پا شدن تو بهار و لنوار مرحوم مجلسی نقل کرده، میگه که حضرت قلمو گذاشتن پا شدن برن نامه بخونن، من رفتم نماز بخونم، من نشسته بودم دیدم قلم بلند شد شروع کرد ادامه نامه رو نوشتن. خدای دیگه، میگه بنده من که بیکار، همه کار عالم منم، من که بیکار نیستم که، کار به تو نسپردم که، خودم دارم همه کارا رو میکنم، تو انقدر چه زور داشتی انجام بدی، پاشو برو بقیش با من. چه قشنگه. فاطمه زهرا گفته خدا من دیگه میخوام نماز بخونم، وقت قرآنم، پاشو فاطمه جان اینا رو من دیگه آسیاب میکنم، پاشو تو برو. چه قشنگه، ایمان درمان میکنه، حالا صبح تا شب میخواد بوده واسه یه لقمه نون. خدا من وظیفه‌ام بود که بیام بیرون و این ماشینم وسط چهار رو میزن رو ترمز که یه مسافر از اومد در نره، 80 نفر ماشینا به هم میزنن و ترافیک و سر و صدا، مصیبتی واقعا نبوده ایمان. روزی من باشه روزی او باشه سوار میشه میام، انقدر چه خدای من تونستم اومد بقیش با توی من وظیفه این بود که ماشین روشن کنم، به من چه دیگه، من میچرخم برای خودم، تا هرچون میخوایی میرسونی. ما تو زندگی خودم چیز عجیبی دیدیم، من آدمم نیستم که بخوام بگم مثلا ما از خوبی ماست، لطف خداست. چند روز پیش اینجا یه جلسه بودم، خانواده زنگ زد چند باری و ما درس بودیم، سخنرانی بود، کجا بودیم، گفت معجزه دیدم. گفتم چی شده؟ گفت این بچه رفته روی این لبه این فر، شیشه فر، 5 تا قابلمه داغ رو گاز بوده، این شیشه فر رو پا گذاشته، قابلمه ها با گاز برگشته رو سرش، 5 تا قابلمه ایش کنون روی بچه نریخته. تو هم دوش هم موقع صحبت میکردم چیکار کنم، خدا داره قدرت نمایی میکنه دیگه، بچه گفته دوباره صحبت تو بکن، خدا من بشینم خونه بچه داری کنم، حالا بشین بچه داری کنم، مریضش میکنم، این مشکل و مشکل و مشکل بشین جمعش کن، دور من چیکار بده چی میگم، اونجایی که میگم با کارتو انجام بده. ولی یه بچه گفتیم اون یکی بچه همونم بگیم، اینم یه خاطره قشنگیه که خیلی منو متحول کرد. یه وقت این پسرمون بچه وسطیه گفتش که بابا برام قصه بخون، ما خوابمون خسته قم از درس اومده بودم، خسته و کوفته، خیلی خسته بودم، وقت دراز کشیده بودم، خواستم بهونه در بیارم که این بچه کوتاه بیاد، یه جور سرشو گرم کنم. گفتم بابا قصه اینجوری که نمیشه، کتاب میخواد. گفت قصه از حفظ بگو. گفتم نه قصه رو کتاب قشنگ. گفت خب کتاب بیار. گفتم من حال ندارم، خود برو بردار. گفت کتاب اون بالای اون کموده چجور بیارم؟ گفتم یه چیز بذار زیر پات. دیدم رفت صندلی رو گذاشت زیر پاشو، رفت این وایستاد و هرچی دستشو دراز میکرد دستش نمیرسید و هی خودشو میکشیده از این ور به اون ور، پا شدم کتاب آوردم و نشستم شدم و گریه کردم. خدایا میخواست من رو این حالی کنی، بگی وقتی من بهت میگم چرا فلان چیزو نمیدی، میخواد بگی تو آدم نیستی دنبالش راه بیفتی، بگی یه بچه داستان میخواست چجور مایه گذاشت، چجور جهاد کرد، بعد هی پاشو کشید دستشو کشید نرسید، خودت پاشدی کار رو انداختی. خدا میگه تو همه زورتو نزدی که من کارو دست بگیرم وسط راه بندازم، نشون ندادی میخوای، نشستی گفتی داستان، گفت کتاب بیار، نمیخوام. خب برو نخواب. خدایا سلوک، معنویت، قرب الهی، تقرب به امام زمان، ملاقات امام زمان، خب فلان کار. نه دیگه، اینجوری از اینایی که یه فوت میکنی میرسن. آه بشین فوت کنم برم. باش. فاطمه زهرا هر چی داشته گذاشته، بعد خسته شده، خدا اومده آسیا رو، علی میاد شب نوم میخواد دیگه، بچه ها نوم میخواد، آسیا خودش داره میچرخ. بعد پیغمبر فرمودن که فاطمه من خودشو برای طاعت خدا فارغ کرده، فبعث الله ملکاً. ملائکه که علکی تو عالم نیستن که، اینا مسئولیتشون اینه. خدا یه ملکی رو فرستاده، اسمه زوقابیل، اسمش زوقابیل این ملک، تو بعضی روایات دیگه داره اسم جبرئیل بوده. فعدار لها رها، خدا این ملک رو فرستاده گفته بقیه کار با شما، شما برو این آسیا رو بچرخون. و کفاه الله معونت دنیا مع معونت الاخره، دنیا و آخرت چون خدا کفایت کرد. تو نقل دیگه داره که راوی میگه اومدم خونه فاطمه زهرا، دیدم که فاطمه زهرا افتاده در خستگی، از حال رفته، و ابا عبدالله که قنداقی بودن و در گهواره بودن، این گهواره داره تکون داده میشه، اون یکی بچه هم امام حسین هم که بچه کوچیک و خردسالی بودن، اونم داره شیر میخوره توی شالا شیشه ظرف. حالا شاید همین سلمان بوده، میگه برگشتم خدمت رسول الله، گفتم آقا همچین صحنه دیدم. فرمود فاطمه من از شدت زحمتی که میکشه خسته شده، از حال رفته، خدا جبرئیل و میکائیل رو فرستاده بود، یکی بچه‌شو شیر بده، یکی بچه‌شو بخواب. مؤمن کارو شروع بکنه، خدا غیرت داره، خدا تمومش میکنه. آماده اید امشب اشکی بریزیم ایام فاطمیه. این بدن قطع قطعه حاج قاسم سلیمانی ما اینطور نخواهد ماند. خیلی ها خوشحال شدن، جشن گرفتن، فکر کردن کار تموم شد. این دست بریده و این بدن متلاشی شده تازه اول کارشه. رضا رهبر انقلاب بعد از شهادت حاج قاسم دستور دادن بسم الله الرحمن الرحیم توییت بشه. رئیس جمهور آمریکا پرچم آمریکا رو گذاشت، رهبر انقلاب در پاسخ به او بسم الله الرحمن الرحیم رو گذاشت. یعنی اول کاره، این خون به جوش میاد، عالم رو تکون میده. اینجور نگاه نکنه. خیلی هم تو مدینه فکر کردن مادر سادات فاطمه زهرا وقتی که زیر خاک میره کار تموم میشه. البته علی تنها شد. امروز این عشق رهبر انقلاب رو که میدیدیم یاد گریه های امیرالمومنین در دل شب بودیم. رهبر انقلاب خیلی آبروداری کردن این چند روز، اون عزت و صلابت رو حفظ کردن دیگه، اینجا بیتاب شدن دیگه، این شهید رو که دیدن بیقرار شدن. امیرالمومنین هم موقع قسل دادن فاطمه زهرا هرچی خیشتنداری کرد، آرامش داشت، به بچه ها سپرد، بچه ها آروم گریه کنید، آستین به دهان بگیرید. امیرالمومنین مولاست، آغاز جنگ ها دیده، مرد رزمه، تابع احساسات نیست، علی رو احساسات نمیبره. ببینید مصیبت چیه، ببینید مصیبت چیه که علی اینطور بیقرار میشه، که اسما میگه یه آن دیده دست از غسل کشی دیگه غسل نمیده فاطمه. دیدم کمی مکس کرد، هی با سر بدیم گفتم آقا جان چی شده، چرا بیقرار شدی، بیتاب شدی؟ فرمود اسما دستم رسید به بازوی برم. امام صادق فرمود جوری دست مادر ما برم کرده بود که ان نهد دملوج، انگار مادر ما بازوبند به دست بسته باشه، اینجوری دست برم کرد. خیلی ها فکر کردن صدای فاطمه که خاموش بشه کار علی تمامه، خیلی ها خوشحال بودن. در دل شب فاطمه مخفیانه دفن شد، علمدار، تنها مدافع علی بود دیگه در مدینه، غیر از فاطمه که کسی رو نداشت. نمیدونستن 14 قرن از نسل فاطمه سادات میان، این ذریه طیبه یکی بعد از دیگری این علم رو بلند میکنن، اسم امیرالمومنین در عالم منتشر میشه. فاطمه زهرا درست مخفیانه و غریبانه دفن شد، ولی این نام تا ابد میدرخش، این سلامت، این ذریه طیبه و طاهره. لا اله الا الله. امشب یه روزه دیگه هم بخونیم از یه قریب دیگری که او هم مظلومه و بینشانه، خبری از او نیست. حالا درسته که فاطمه زهرا هم محل دفنشون معلوم نیست، ولی چند جایی رو احتمال دادن. این شهید حتی احتمالی هم در مورد محل دفنش نیست. در مورد کدوم شهید دارم صحبت میکنم؟ در مورد محسن شش ماهه فاطمه زهرا، این بچه‌ای که بین در و دیوار کشته شد. این بچه را مخفیانه دفن کردن، از این بچه هم خبری نیست، قبر این بچه هم معلوم نیست. این بچه هم مظلوم بود. لا اله الا الله. هوایی شدیم دیگه. حاج قاسم سلیمانی دلهای ما رو کربلایی کرد. بذارید بریم کربلا امشب. اینجا امیرالمومنین لابد مخفیانه محسن رو بردن دفن کردن، کسی هم نمیدونه کجا. نمیدونم امام حسین این صحنه رو میدیدن، صحنه دفن محسن رو، که بابا میخوان ببرن یه جایی مخفیانه این بچه رو دفن کنن یا نه. اگه دیده باشه ابا عبدالله خیلی واویلاست، تجربه شده برا حسین که بچه رو چه شکلی مخفیانه دفن کنه. لذا تا تیر سشام اومد به گلوی علی هست. دیدن هوا کشید و صورت بچه مستقیم را پشت خیمه با غلاف شمشی شروع کرد قبری کندن. راوی میگه دیدم ابا عبدالله ایستاد به نماز. اینجا مقاتل و علما داد سخن دادن. عجیبه، ابا عبدالله کنار این بدن، کنار این قبر ایستاد به نماز خوندن. علما گفتن این نماز چی بوده؟ یه ده گفتن نماز میت بوده. خیلی ها جواب دادن گفتن نه، نماز میت نمیتونه باشه، بچه زیر 6 سال نماز میت نداره. برخی از علمای اهل فن و اهل دقت اومدن گفتن این نماز میت نبود، اینی که ابا عبدالله خون، اینی که ابا عبدالله کنار بدن علی اصغر خون، نماز صبر بود. یعنی خدا اینو میدونی حسین دیگه کشش داره، میدونی دیگه دارم کم میارم. دیدی رهبر انقلاب چطور بیتاب شد وقتی داشت میگفت اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک. این رهبر پر صلابت جلوی چشم دوربین، جلوی چشم دنیا، جلوی چشم دشمن هی بغضشو تو گلو میریخ، صدا بلند نشه، این عشق فهمیده نشه. ابا عبدالله اومد پشت خیمه داره که نماز صبر خون، که الان رباب منو میبینه این عشق پرده در نشه، من بتونم جلوی رباب حرف بزنم، بیتاب نشم، بیتاقت نشم، رباب بیتاب نشه از بیتابیه من. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا به آبروی ابا عبدالله، به خون این شهید، به خون همه شهدای مظلوم، به خون فاطمه زهرا، به پیکر مطهر حضرت محسن ابن علی، به پیکر مطهر حضرت علی اصغر دیگه فرج آقامون امام زمان برسان. قلب نازنینش از ما راضی بفرمایید. خدایا این واقعه، این حادثه، این شهادت آغاز فتح الفتوح نهایی و فرج و پیروزی و انتقام آقامون از خون شهدا قرار بده. رهبر عزیز انقلاب تا روز ظهور، تا سپردن پرچم به امام زمان از جمیع بلیات و آفات زمینی و آسمانی مسئول و محفوظ بدار. روز به روز بر عزتش، بر صلابتش، بر قدرتش بیفزا. دشمنانش در داخل و خارج خار و ذلیل بفرما. هر کسی که بدخواه این انقلابه، بدخواه این مردمه، بدخواه اسلامه، اگر قابل هدایت نیست، نیست و نابود بفرما. شر ظالمین به خودشون برگرد. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت و هنگام مرگ شهادت نصیب ما بفرمایید. خدایا مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایید. روح مطهر شهید حاج قاسم سلیمانی در کنار سایر شهدا، در کنار اموات از سایه مهمان قمر بنی هاشم قرار بده. هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.